ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، نوروز شما مبارک باشه. از اینکه همراه رادیو فردا هستید بسیار بسیار سپاسگزارم. من هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز یک شنبه پنجم فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از شما دعوت میکنم که در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجموعی از گفتگوها، گزارشها و تحلیلهای داغ رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی کاخ سفید حمله به سالن کنسرت در حومه مسکو را تروریستی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. کارین جان پیر در بیانیه نوشت داعش یک دشمن مشترک تروریستی است که باید در همه جا شکست بخورد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم این حمله را محکوم کرد. گروه داعش مسئولیت این حمله را که تاکنون 133 کشته بر جای گذاشته بر عهده گرفته است. مقام‌های روسیه از بازداشت 11 نفر در ارتباط با این حمله از جمله 4 مهاجم اصلی خبر داده و آنها را شهروندان خارجی معرفی کردند. روز یک شنبه در روسیه عزای عمومی اعلام شده است. اوکراین روز یکشنبه مدعی شد که 2 کشتی نظامی روسیه مستقر در شبه جزیره الحاق شده کریمه به نامهای یامال و آزوف را شبانه هدف حمله قرار داده است. در همین حال مقامات وابسته به روسیه در شبه جزیره کریمه این حمله را عظیم توصیف کرده و تایید کردند که بر اثر آن 1 نفر کشته و 4 تن زخمی شدند. میخائیل رازوژایف فرماندار منصوب شده از سوی مسکو در شهر بندری سباستوپول مدعی شد که پدافند هوایی این بندر 10 موشک اوکراین را سرنگون کرده. همزمان در همسایگی اوکراین لهستان از اصابت 1 فروند موشک کروز روسی در شهر اوسردوف در خاک این کشور خبر داد و اعلام کرد که پدافند هوایی خود را به حالت آماده باش درآورده. لهستان خواستار توضیح مسکو در مورد نقض جدید حریم هوایی خود توسط موشک کروز روسی شده. پیشتر کیف روز یکشنبه اعلام کرده بود که روسیه با 57 فروند موشک و پهپاد به اوکراین از جمله کیف و منطقه لویو در غرب این کشور حمله کرده است. ارتش اسرائیل شامگاه شنبه اعلام کرد 1 کارگاه تسلیحات حزب الله را در شهر بلبک واقع در شرق لبنان هدف حمله هوایی قرار داده. رسانه‌های لبنان هم گزارش دادند که محل بمباران شده در نزدیکی خانه یکی از رهبران حزب الله قرار داشت. فرماندار بلبک در توییتی نوشت که این حمله 3 مجروح بر جای گذاشت. اندکی پس از این حمله هوایی گروه حزب الله لبنان از شلیک بیش از 50 راکت به سوی اسرائیل خبر داد و ارتش اسرائیل اعلام کرد تمامی راکت ها رهگیری شدند یا در مناطق باز سقوط کردند. این 4مین بار طی ماه‌های اخیر است که اسرائیل نقاطی در بلبک در فاصله 100 کیلومتری از مرزهایش را هدف حمله قرار می‌دهد.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. حمله مرگبار به محل برگزاری یک کنسرت در روسیه. چرا کرملین به هشدارها بی‌اعتنایی کرد؟ آخرین تحولات جنگ غزه و تجمع در پاریس در حمایت از 4 فرانسوی دربند در ایران. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی از رادیو فردا. تعداد قربانیان حمله روز جمعه به تالار کروکوس در حومه مسکو تا کنون 133 کشته و بیش از 150 مجروح گزارش شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یک شنبه 5 فروردین را عزای عمومی اعلام کرده است. ادعای رئیس جمهور روسیه مبنی بر ارتباط اوکراین با حمله روز جمعه هم با واکنش شدید مقام‌های کیف روبرو شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه از دستگیری 11 نفر از جمله 4 مهاجم اصلی در ارتباط با حمله روز جمعه به تالار کروکوس در حومه مسکو خبر داد. او همچنین گفته بود این 4 نفر سعی داشتند مخفی شوند و به سمت اوکراین بروند و طبق اطلاعات اولیه طرف اوکراینی پنجره ای را برای عبور آنها از مرز آماده کرده بوده. آقای پوتین البته هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرد، ادعایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آن را رد کرده و اینطور به آن واکنش نشان داده.
در مورد حادثه جمعه، پوتین و آشغالای دیگه دارن سعی میکنن یکی دیگر مسئول جلوه بدن. روششون هم مثل همیشه است. اینو قبلا هم دیدیم، ساختمان‌های ویران شده، تیراندازی و انفجار. همیشه هم دنبال یکی هستن که تقصیر رو بندازن گردنش.
آقای زلنسکی میگوید پوتین به جای حمله به اوکراین باید نیروهایش را برای رسیدگی به مسئله تروریسم در خاک خود استفاده کند. 4 مهاجم شامگاه جمعه به تالار کنسرت کروکوس در شمال مسکو که مملو از جمعیت بود حمله کردند و با آتش کشیدن آن عده زیادی را کشتند و مجروح کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته، ادعایی که مقام‌های آمریکا هم آن را تأیید کردند. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه گفت مسئولیت این حمله تنها بر عهده داعش است و هیچ گونه دخالت اوکراین در آن در کار نبوده است. با این حال مقام‌های کرملین همچنان اصرار دارند که اوکراین با این حمله مرتبط بوده. در روسیه با اعلام عزای عمومی تمام برنامه‌های فرهنگی آخر هفته لغو شدند و پرچم‌ها به حالت نیمه برافراشته درآمدند. کمیته تحقیقاتی روسیه تأیید کرده که عاملان حمله از مایعات آتشزا برای به آتش کشیدن بخش‌هایی از تالار کنسرت استفاده کردند. این کمیته همچنین گفته مرگ برخی از قربانیان به ضرب گلوله و برخی دیگر به دلیل مسمومیت از مواد انفجاری بوده است. همزمان در این کشور چندین رویداد بیگانه هراسی گزارش شده که در آنها شهروندان آسیای میانه هدف قرار گرفته شدند. گزارش‌هایی هم مبنی بر آتش زدن یک کافه در بلاگووشچنسک در استان آمور در جنوب شرق روسیه گزارش شده است. در حادثه دیگر در منطقه ای از مسکو گروهی از جوانان 4 مهاجر تاجیک را پس از تهدید به قتل از قطار شهری بیرون انداختند. صدها هزار شهروند تاجیک در روسیه زندگی می کنند. سفارت تاجیکستان در مسکو به شهروندان هشدار داده است که به دلیل نگرانی از خشونت‌های احتمالی تلافی جویانه خانه‌های خود را ترک نکنند. حزب دموکرات تاجیکستان و برخی از نمایندگان پارلمان این کشور از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند تا اقداماتی را برای جلوگیری از خشونت‌های مرتبط با بیگانه هراسی انجام بدهد.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
باز هم درباره حمله مرگبار 3 فروردین در سالن کنسرتی در حومه مسکو در گزارش ها آمده که این حمله در حالی انجام شد که هشدار آمریکا درباره احتمال بروز چنین رخدادی با بی‌اعتنایی کرملین مواجه شده بود. در حمله مرگبار داعش در کرمان هم باز گفته می شد که آمریکایی ها پیشاپیش به تهران خبر داده بودند. ساعتی پیش در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، نخست از او درباره دلیل بی‌توجهی روسیه به هشدارهای امنیتی آمریکا پرسیدم.
خب متوجه به وضعیت و فضای خصمانه ای که میان این کشورها برقراره و اینی که آقای پوتین میاد اینو به عنوان نوعی از تلاش آمریکا برای ایجاد سراسیمگی و نگرانی و بی‌ثباتی در روسیه توصیف میکنه، طبیعیه که در تهران هم یک همچین درک و دریافت هایی دارند و به نوعی شاید تن دادن و قبول یک همچین هشدارا و چیزایی عملا فکر میکنن که از آن به اینه که خود سازمان امنیتیشون از پس این مسائل برنمیان و اطلاعات لازم رو ندارن.
بله، به این مباحث که از سوی کرملین مطرح شده اشاره کردید، اتهامی که دولت روسیه علیه اوکراین مطرح کرده، یکی از نکاتی که اونها گفتند این هست که افراد مظنون به سمت اوکراین در حال گریختن بودند که بازداشت شدند. خب چیزی که گفته میشه در مقابل این هست که اون قسمت مرز بین روسیه و اوکراین، جایی که گفته میشه مظنونان به اون سمت در حال فرار بودند، اساسا منطقه جنگی هست، یعنی حجم زیادی از نیروهای امنیتی و نظامی روسیه اونجا مستقر هستند.
خب اگر اون صحبت آقای پوتین رو گوش بدیم، اونجا یک نکته ای رو میگه که یک در یک گوشه از مرز تمهیداتی رو دیده بودن اوکراین ها که اینا بتونن عبور بکنن، که خب سر این هم بحث بسیار میشه کرد. منتفی نیست که اصطلاح این نیروهای داعش از درون فرض کنید اوکراین عمل کرده باشن بدون اینکه لزوما ارتباطی با دولت داشته باشن. در نظر بگیریم که کل مناطق جمهوری سابق شوروی با توجه به ماهیت این نیروهایی که در داعش و خراسان دست بالا رو دارن، یعنی نیروهایی که عمدتاً در از جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز میان و اینها به هر صورت قبلاً جزی از روسیه بودن، زبان این منطقه رو میشناسن، مناطق رو میشناسن، جغرافیا رو میشناسن. بعد از شکست داعش در سوریه و عراق صحبت بود که بخشی از این نیروها حتی به اوکراین هم رفتند. اینی که از درون اوکراین عمل کرده باشن چیز اصطلاح بعیدی نیست، ولی بسیار سخته که بشه یک همچین مسئله‌ای رو به مثلا رهبری اوکراین بست، چون نوعی از خودکشیه که بخواد دست به یک همچین اقدامی بزنه. گرچه برخی ترورهایی که یا اقدامات اصطلاح مسلحانه یا بمب‌گذاری‌ها که در روسیه شده علیه این یا اون شخصیت ملیگرا و افراطی به نوعی به اوکراین نسبت داده میشه، ولی اینه که بیا دست به کشتار شهروندان عادی بزنه بسیار امر بعید و سختیه و به خاطر همین هم کرملین کار بسیار سختی خواهد داشت که بخواد اثبات کنه یک همچین مسئله رو. همطور که اشاره شد فعلا یک بحث انحرافی رو پیش میبره برای نجات خودش از این ناکارایی که در نجات جان انسانها داشته و در حفاظت از جان انسانها به عنوان مسئول اصلی در کشور.
چه تبعاتی رو برای ایران خواهد داشت این اتفاقی که در روسیه رخ داده؟
اگر ایران هم بخواد مثل کرملین، بخواد مثل روسیه، مثل مورد کرمان همچنان به این مسائل بی‌اعتنا بمونه، همکاری‌های امنیتی رو عمدتاً در چارچوبای معینی بخواد پیش ببره که ماکان این خصومتش با غرب برقرار باشه و برخی از اقدامات و همکاری‌های امنیتی مثلا لغو بشه، انجام نشه، بیش از پیش ایران هم با توجه به اینکه به هر صورت داعش به دلایل معین هم با غرب دشمنه، هم با روسیه دشمنه، هم با ایران دشمنه، گرچه ریشه‌های دشمنی مختلفه، ولی به هر صورت همه در معرض این ترور داعش و خراسان به خصوص هست به عنوان قوی‌ترین شاخه فعلی داعش. از این جهتش مادام که جمهوری اسلامی در این فضای بین المللی در این تنش و تخاصم با غرب به سر میبره و هر گونه همکاری اطلاعاتی با این کشورها دچار اختلال یا به نوعی با سوءظن نگاه میشه، بیش از پیش جان و مال و امنیت مردم ایران هم به نوعی در خطره و حفاظت کافی ازشون وجود نخواهد داشت.
گفتگوی من بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در حالی که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری در جنگ غزه شده، یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، به دیدار همتای آمریکایی خود به واشنگتن سفر کرده است. دیداری که گفته می شود از جمله برای اطمینان از ادامه حمایت نظامی ایالات متحده از اسرائیل انجام خواهد شد. از دیگر سو هیئت مذاکره کننده اسرائیل هم برای بار دوم از دوحه محل انجام گفتگوهای آتش بس به این کشور بازگشته است. در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از او درباره این آخرین تحولات جنگ غزه پرسیدم.
هیئتی که ریاست اون در دست دوید برنیا رئیس موساد سازمان اطلاعات خارجی و عملیات ویژه اسرائیل هست، برای دومین بار از دوشنبه هفته قبل به دوحه رفته بود و این بار آخر هفته هم مذاکراتی داشتن با ویلیام برنز که رئیس CIA که اون هم همزمان در پاریس بود، با نخست وزیر قطر و با رئیس سازمان تشکیلات اطلاعات و امنیت مصر عباس کامل که او هم در دوحه بود. تیم اسرائیلی با داشتن اختیارات گسترده و نهایی از سوی دولت اسرائیل به دوحه رفته بود. حالا این تیم برگشته به اینجا. تیم میگوید که در نتیجه مذاکرات آمریکایی‌ها یک نامه و سند خودشون رو به عنوان میانجی ارائه دادن، ما بلافاصله اون رو قبول کردیم. الان اون نامه در اختیار گروه افراطی حماس قرار گرفته که نتیجه مذاکرات بستگی به پاسخ حماس داره، اما در هر حال خوشبینی‌ها در اسرائیل به نسبت هفته های قبل خیلی بیشتر شده و این هیئت اسرائیلی گفته به محض دریافت پاسخ مثبت از سوی حماس آماده هست که دوباره به قطر بازگرده.
وزیر دفاع اسرائیل آقای یوآف گالانت هم در آستانه دیدار هست با همتای آمریکایی خودش در واشنگتن و به همین دلیل هم اسرائیل رو ترک کرده. درباره این سفر و اهداف اون چه میدونی؟
دو روز بعد از اینکه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تور منطقه خودش به اسرائیل آمده بود، الان ما میبینیم که دو روز بعد از اون یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در راه رفتن به پنتاگون هست تا با جنرال لوید استین همتای آمریکایی خودش دیدار بکنه و اون طرح‌ها و اقداماتی رو که ارتش اسرائیل میخواد در قبال رفح انجام بده با جنرال استین و دیگر مقامات نظامی آمریکایی در میون بگذاره تا آمریکا مطمئن بشه نسبت به این طرح‌های اسرائیل. اما هدف مهمتر جنرال گالانت اطمینان یافتن از ادامه تجهیز تسلیحاتی اسرائیل هست. خب دولت دموکرات جو بایدن هم در زیر فشار داخلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هم زیر فشار بخشی از افکار عمومی آمریکایی قرار داره تا تسلیحات رو به اسرائیل کمتر بکنه. البته آمریکا هفته قبل گفتش که اسرائیل اون تضمین کتبی رو گرفته که از تسلیحات آمریکایی در چارچوب اون قوانین بین المللی بهره خواهد برد، ولی اسرائیل نگرانه که اگر عملیات در رفح ادامه پیدا بکنه و ممکنه وضعیت بحرانی هم در مرز شمالی با حزب الله پیدا بشه، با کمبود تسلیحات روبرو بشه.
به مرز شمال اسرائیل با لبنان اشاره کردید، جایی که درگیری های پراکنده بین نیروهای اسرائیل و نیروهای گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی یعنی حزب الله لبنان کم و بیش ادامه داشته. در خبرها آمده که برای چهارمین بار ارتش اسرائیل به شمال لبنان حمله کرده. آیا این گزارش حاکی از تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله است؟
حمله چهارم به منطقه استراتژیک بعلبک از این نظر اهمیت داره که بعد از منطقه داحیه، بخش شیعه نشین جنوب بیروت که در کنترل کامل حزب الله هست، بعلبک دومین منطقه تحت تسلط گروه حزب الله لبنان هست. حمله اسرائیل در ساعات اخیر به بعلبک یک پیش زمینه ای داشت. در قبل از ساعات قبل از اون ما دیدیم که بیش از 40 فروند راکت و حمله خمپاره‌ای به بخش شمالی اسرائیل صورت گرفته بود. الان باید توجه کرد که هرچند بخش بزرگی از مردم در جنوب اسرائیل به اون شهرک‌های تخلیه شده بازگشتن، اما وضعیت در شمال اسرائیل الان برای هم دولت و هم افکار عمومی اسرائیل به شدت نگران کننده است. چون اون ده ها هزار مردم اسرائیلی که از این شهرک‌های شمالی تخلیه شدن هیچ چشم‌اندازی براشون وجود نداره که اونها کی میخوان برگردن و دولت زیر فشار سنگین هست و این تنها یک تحرکات ایذایی نیست. در واقع میشه گفت که الان عمده عملیات ارتش اسرائیل در بخش شمالیه، چون حملات حزب‌الله در اونجا نسبت به مرز شمالی اسرائیل سنگینه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
بازار تلفن‌فروشی اسرائیل.
هشت خیابان سعدی.
کرمانشاه. کرمان.
قزوین. بازار سنتی عراق.
شیراز.
شهر کرج. میدون کرج.
کرج. تبریز.
شهرستان اوشنویه.
قم. بازار بزرگ تهران.
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در حالی که منابع غربی از زندانی بودن دست کم 10 شهروند کشورهای غربی در زندانهای حکومت جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، روز شنبه 4 فروردین تجمعی در پاریس برای پشتیبانی از 4 فرانسوی محبوس در ایران برگزار شد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
بیش از 100 نفر روز شنبه در پاریس برای پشتیبانی و درخواست آزادی فرانسوی‌های زندانی در ایران تظاهرات کردند. در این گردهمایی که در پی فراخوان خانواده‌های 4 زندانی فرانسوی در میدان جمهوری برگزار شد، تجمع کنندگان پلاکارد‌هایی را با عکس و نام سیسیل کولر، ژاک پری، لوی آرنو و شهروندی به نام اولیویه در دست داشتند. نام خانوادگی آقای اولیویه به درخواست خانواده او آشکار نشده است. بر پایه گزارش‌ها اکنون دست کم 10 شهروند کشورهای غربی در ایران زندانی هستند. شماری از کشورها از جمله فرانسه از بازداشت شهروندان غربی توسط حکومت جمهوری اسلامی با عنوان دیپلماسی گروگانگیری یاد می‌کنند. آنها می‌گویند که جمهوری اسلامی از بازداشت‌ها برای چانه‌زنی در مذاکرات با غرب استفاده می‌کند. شماری از حاضران در تجمع پاریس که با سخنرانی و اجرای موسیقی همراه بود، از بازداشت هم‌میهنانشان خشمگین بودند. به گفته آنها جمهوری اسلامی بدون هیچ مدرکی شهروندان فرانسه را به اتهاماتی از جمله جاسوسی و اخلال در امنیت ملی متهم کرده است. سیسیل کولر، معلم و فعال صنفی و شریک زندگیش ژاک پری که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند، در اردیبهشت ماه 1401 بازداشت شدند. این دو که بیش از 680 روز در ایران زندانی‌اند، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. نوئمی، خواهر سیسیل کولر، به رادیو فردا میگوید:
از سیسیل خبر داریم و تقریبا ماهی یک بار با ما تماس میگیره، اما همیشه این تماس ها غیر منظمه. ما هرگز واقعا نمیدونیم که او قراره کی و با کدوممون تماس بگیره، چون هر از گاهی به پدر، مادر، برادرانم یا با من تماس میگیره. آزادانه صحبت کردن با او خیلی دشواره و ما حس میکنیم که سیسیل نمیتونه در مورد شرایط بازداشتش چیزی به همون بگه. بنابراین در واقع ما نمیدونیم که به سیسیل چه میگذره. ما از شرایط واقعی زندانی بودن او آگاه نیستیم. این خیلی ناراحت کننده است، اما سیسیل خودش رو حفظ میکنه و قوای ذهنی بسیار قوی داره.
لوی آرنو، مشاور 35 ساله امور بانکی، یک فرانسوی دیگر است که در ایران زندانی است. او در تابستان 1401 در مسیر گردش در کشورهای جاده ابریشم وارد ایران و سپس بازداشت شد. لوی آرنو بر پایه اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. مادر لوی آرنو که فرزندش را بیگناه می‌داند، می‌گوید که خانواده‌های زندانیان هر روز و هر ساعت به آنها فکر می‌کنند و همه زندگیشان دچار تلاطم است. چند زندانی پیشین در ایران نیز در گردهمایی روز شنبه پاریس مشارکت داشتند، از جمله بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی، و برنارد فیلان، گردشگر فرانسوی ایرلندی که در اواخر اردیبهشت ماه 1402 آزاد شده بودند. وزیر وقت امور خارجه فرانسه دلیل آزادی این دو را مسائل بشردوستانه عنوان کرده بود. اولیویه واند کاستیل، امدادگر بلژیکی که پیشتر در ایران زندانی بود، نیز برای پشتیبانی از زندانیان کنونی خود را به پاریس رسانده بود. او در خرداد 1402 با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، مبادله شد. اسدالله اسدی با اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در فرانسه در دادگاه بلژیک به تحمل 20 سال زندان محکوم شده بود.
گزارش شهاب عموپور بود درباره برگزاری تجمعی در پاریس برای پشتیبانی از 4 فرانسوی محبوس در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. با وجود تمام خبرهای ناگواری که برخی از اونها رو شاید توی همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا شنیدید، امروز البته پنجمین روز نوروز هم هست. نوروزی که در طول صده ها و هزاره ها و ورای جنگ ها، ناکامی ها و کاستی ها بر جای مانده و به ما رسیده. صحنه های زیبایی که از حافظیه در شیراز دیدیم یا از تخت جمشید، خود این تصاویر نشانه ای هستند از زنده بودن این جشن باستانی. حالا به افتخار نوروز به یک پیام نوروزی گوش بدیم از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا.
مهرنگیز کار هستم و دوست دارم سال نو را که با طراوت طبیعت شروع شده به همه ایرانیان عزیز تبریک بگویم. متاسفانه کسانی که در ایران 45 ساله که حکومت می کنند، نه برای ما دل شاد باقی گذاشتند، نه امید به آینده، نه امنیت، نه رفاه. اما این را که نتونستند از ما بگیرند، هویتی است که در طول تاریخ به دست آوردیم و این هویت نوروز را عزیز می‌داره و همیشه در هر شرایط تاریخی برای ما نوروز نوروزه، حتی اگر در بدترین وضعیتی باشیم که در حال حاضر هستیم. خلاصه این که امید در دلهای ما همچنان فروزانه و من شخصا فکر میکنم که امید در سالی که شروع شده باز هم عین شبنمی که روی گلبرگ ها در سحرگاهان مینشینه طراوت داره و هنوز به ما این امید رو میبخشه که شاید وضعیت ما در سالی که آغاز شده دگرگونی خاصی پیدا بکنه. سبزه هایی که در خانه های هر ایرانی در سراسر جهان قد می کشه نشون میده که صاحب اون خونه حتما همچنان امید به آینده ای داره که از این که هست بهتر باشه و امید انتظار 45 ساله ایرانیان برای تار و مار کردن اهریمن از آن سرزمین اهورایی در این سال به بار بنشیند. امیدوارم ریشه آنچه را که زندگی ما را با تلخی و ظلم و نگرانی در هم آمیخته در سالی که شروع شده، همه با همیاری یکدیگر بتوانیم بکنیم و روزگار دیگری را شروع کنیم. به هزین نوروز 1403 مبارکتان باشد. عید شما مبارک.
خب با این پیام نوروزی از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. فرصتی هست که یادآوری بکنم که مطالب و تحلیل ها و گزارش های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما مشاهده بکنید، مطالعه بکنید به این نشانی radiofarda.com. نشانی وبسایت ما هست radiofarda.com. همچنین اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بذارید به یکی از این دو روش. پیام رسان واتساپ که شماره ما اونجا از این قرار هست 20420-725-970-30 و پیام رسان تلگرام که شناسه تماس با ما اونجا هست فرداگرام. از همراهیتون سپاسگزارم و مجدد نوروز بر شما پیروز.